جانم از جوشش عشق تو برپا، توی که سرزمین لاله هایی، کهن بوم و بر شیرای البرز، همیشه سر بلند و بیریایی.
شهدای گرانقدر همدان جزو برجسته‌ترین ها هستند.
شهید چیز ساز میگه
اگر تمام قلم های دنیا و اگر تمام کاغذ های دنیا بیان و تمام نویسندگان دنیا بیان، حتی یک لحظه شهامت و ایسا و این ثابت قدمی بچه ها رو نمونن بنویسن.
مشکی ای
آهای دشمن بترس از این دلیری که این خاک تن نمیده به اسیری، پر از سردار عشق حکمتانه، تو هر کوچه شهیدی جا بدانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم، یاران و همراهان برنامه مشق عشق، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی میفرمایید با یکی دیگر از برنامه های مشق عشق. امیدوارم انشاءالله مجموع برنامه هایی که تقدیم شما خوبان شده مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اما در این برنامه میخواییم درباره یکی از سرداران رشید سپاه اسلام با خانواده محترم ایشون و با همرزمان شهید هم صحبت بشیم. در این برنامه میخواییم بریم به منزل پدر بزرگوار شهید مصیب مجیدی و شما عزیزان رو هم دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
تجلیل از شهدا و حفظ یاد گرامی این عزیزان یک فریضه است امروز.
یاد و خاطره شهدا بازسازی اخلاق و فضیلت است. ایجاد تعهدات فردی و اجتماعی است در جامعه.
یا الله یا الله.
بسیار سپاسگزارم دوستان عزیز شنونده از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه خودتون، برنامه مشق عشق. برای ما هم افتخاری است که صحبت بکنیم درباره یکی از سرداران رشید سپاه اسلام، شهید مصیب مجیدی. اما این خانواده خانواده‌ای اند که این افتخار نصیبشون شده بود که حتی همزمان دو برادر در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور داشتند. از جمله اینکه سردار مجیدی جانشین فرمانده سپاه انصار الحسین علیه السلام استان همدان هم مدتی رو همرزم برادر شهیدشون بودند. سردار خدمتتون سلام عرض می‌کنم. توفیقی است برای ما که در جمع گرم و باصفای خانواده این شهید عزیزیم.
سلام علیکم. منم از طرف خانواده و هم همرزمانای شهید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم. ممنون و متشکرم. خب سردار، حالا من اصلا میخوام از اینجا صحبتم رو آغاز بکنم که تفاوت سنی شما با این شهید عزیز چقدر بود؟
2 سال ما اختلاف سنی با هم داریم. ایشان داداش بزرگ ما بودند و من کوچکتر از ایشان.
چه مدت شما با هم دیگه تو جبهه همزمان همرزم بودید؟ توی شاید حتی بگم مثلا عملیات‌های مختلفی با هم دیگه شرکت داشتید؟
خب ایشان زودتر از ما دیگه توی جبهه ورود پیدا کرد. از سال همون اوایل جنگ ایشان وارد شد، کارو تشکیلاتی که در عقب داشتن رها کردن و رفتن اونجا. یه 3 ماهی اول حضور پیدا کردن که بعد از او به صورت مداوم توی جنگ بودن. ما در سال 61 رفتیم دیگه به اینها ملحق شده و اینها، ولی اونها از سال 59 به بعد همین اواخر 59 و 60 دیگه مرتبا توی جبهه بودن تا سال 64 که اونجا به شهادت رسید. این رو من بارها شنیده بودم از خودش که خدا اگر من خواستی شهید کنی یه طوری باشه من با همین لباس رزم دفنم کنم. و جز احادیث هم هست که اگر کسی توی معرکه به شهادت برسه با همون لباس رزمش دفنش میکنن. ایشان وقتی که دیگه هواپیما میاد بمباران میکنه، ترکش هواپیما میخوره تو پشت سرشون، اینها به شهادت میرسه و با همون لباس رزم آوردیم این رو توی همدان رو دفنش کردم.
خونه تو در جهان می کند گل فشان هر بهار هر بهار.
سردار، دوست دارم که از عملیات هایی هم که حالا احیانا با هم دیگه بودید، خب ببینید مثلا شهید مجیدی از همون اوایل جبهه و جنگ ایشون وارد این کارزار میشن، وارد نبرد حق علیه باطل میشن. اولا که اصلا خانواده چطور اجازه میداد که مثلا هر دو نفر با هم دیگه همزمان حضور داشته باشید؟ بعد ایشون برادر بزرگتر شما بودن، شما چگونه کنار ایشون بودید؟ از اون عملیات ها برام بگید، از اون لحظاتی که شما با این شهید عزیز و بزرگوار بودید.
خب زمانی که دیگه ما رفتیم توی جنگ، آموسیب توی واحد اطلاعات عملیات لشکر 32 انصار حسین بودن، من توی گردانهای پیاده لشکر 32 انصار حسین بودم. اون یک مأموریت اطلاعاتی و عملیاتی رو همیشه داشتن انجام میدادن که واقعا یک کار دشواری رو داشتن. ما هم گردانها رو آماده میکردیم برای اینکه اون راهکارهایی رو که اونها شناسایی میکنن ما بریم در عملیاتها شرکت کنیم. برای هر عملیاتی اول نیروهای اطلاعات میرن کار شناسایی و گشتی و اینکه استعداد دشمن چقدر، ترکیب دشمن چطوره، گسترشش به چه صورته مشخص میکنن. بعد گردانهایی که از قبل نیرو گرفتن، آموزش دادن، آماده میشن برای عملیات، اینها رو دیگه اون شب عملیات با هم ترکیب میشن و حرکت میکنن. در عملیات های مختلفی ما کنار آقا مصیب بودیم، از جمله بر فجر 5 عملیات جزیره بودیم، عملیات های منطقه غرب بودیم. چند جاش رو که حالا اتفاق افتاد که همزمان برای عملیات ما باید در کنار هم بودیم، مثلا توی همین منطقه میمک عملیاتی رو که لشکر انصار حسین باید اونجا انجام میداد، اون محدودهی که گردان ما قرار بود عملیات کنه شناساییشو ایشان انجام داده بود. بعد علی آقای چیزساز گفتش که من نمیذارم شما دوتا با هم بری، کسی دیگه به عنوان بلدچی شما بیاد. خب اون مسیر رو آموسیب رفته بود و باید ایشان با ما میامد. اونجا علی آقا گفتش که نه شما کار نکنید، آموسیب شما برو جای دیگه، کسی دیگه رو ما میذاریم بری اینجا. علی آقا خودش قبول کرد که اون محلی که باید عملیات بشه رو خودش بیاد ببره بچه ها رو. بعد مصاحبش گفته بود که علی آقا فقط یه سفارش میکنم، اگه ایشان هر جا مجبور شد بعد بیاری شقه. ما یه مقداری حالا پیکر ما سنگینتر و اینها بود، علی آقا میگفتش که این برای من شد یک معمایی که حالا اگه شما افتادید چطور شما رو بردارم بیارم عقب. یک شهیدی توی تهران هست به نام آقای سردار شهید خندان. ایشان مداح بود و فرمانده بود قبل از اینکه بیاد توی لشکر انصار الحسین آقا مسیر. با این شهید توی منطقه کردستان آشنا میشه و ما یه شب هم دیدیم توی سرمای زمستان این شهید آمد همدان، آمد منزل ما، ما با ایشان اونجا آشنا شدیم که ایشان اهل مداحی یک حالت معنوی بسیار عجیبی داشت. این شهید وقتی که با آقا مسیر دیگه مرتبط میشه از همونجا دیگه یک تحولات روحی عجیبی توی آقا مسیر ایجاد میشه.
زمین در قامت تو آسمان را دید، زمین در قامت تو آسمان را دید، عشق را فهمید طلوع جاودان عشق، شکوه خلقت انسان را تماس میوزد، یاد تو را با عطری از عرفان تماس میوزد، یاد تو را با عطری از عرفان.
هر فرصت گیر می آورد می آمد عقب، خیلی شاید کمتر توی خانه میمان، تمام وقتش رو میذاشت برای سرکشی از خانواده شهدا. حالا چه شهدای واحد اطلاعات عملیات لشکر بود چه دیگران. توی اون 5-6 روزی یا یه هفته که فرصت میشد میامدن برای استراحت، تمام اون یک هفته هم میرفت سرکشی کردن از خانواده شهدا. هرچه از بچه هایی که همرزمش بود اینها به شهادت می رسیدن، گویا یه اثر معنوی عجیبی روی آقا مسیر می زاشت. یک هفته یا شاید در 15 روز نمیدونم چقدر دیگه، این دوستانی که ما در اینجا داشتیم، شهید هادی و شهید صادق نظری و اینها، خب از همرزمای نزدیک ایشان بودن. وقتی که اینها شهید شدن و ایشان آمد توی مراسم شهدا شرکت کرد، من دیدم دیگه اصلا مسیر مالی دنیا نیست.
شهدا برکاتشون خیلی زیاد است. خانواده شهدا هم همینجوره. با روحیه‌های بالا، با روحیه‌های خوب، روحیه‌هایی که میتواند افراد کم روحیه را هم عزم اونها رو تثبیت کنه و تقویت بکنه. و امروز کشور ما به این عزم راسخ احتیاج داره.
اما زمان شهادت شهید در عملیات ولفجر 8 اتفاق افتاد که روز 26/12/64 زمان شهادت آقا مسیب بود که ادامه عملیات ولفجر 8 بود. وقتی که عملیات ولفجر 8 انجام گرفته و چند مرحله اونجا عملیات انجام داده بودیم، گردان ما قرار بود بره توی خط کارخانه نمک اونجا رو تحویل بگیرن که من خودم با اتفاق 18 و شاید 20 نفری بودیم از بچه های تیربارچی و آرپیجی زن، ما رو زودتر بردن اونجا. خدا مصیب ما رو روز قبلش برده بود اونجا مستقر کرد و برگشت که فردا دیگه کل گردان رو بیارن عقب. شاید یک دو روز زودتر ما رو برده بودن، دیگه ما هی منتظر بودیم که گردان رو بیارن. اونجا که ما رفتیم خط رو تحویل بگیریم، ما از لشکر امام حسین اصفهان خط رو تحویل گرفتیم. فرمان گردان اونها فردا صبحش آمد پلوم و گفتش که فلان میگن مقرتان رو بمباران کردن. ما خیلی نگران شدیم، گفتیم شاید اتفاقی افتاده و اینها. دیگه هی منتظر شدیم که بچه ها رو بیارن. اون روز دیگه بچه ها رو نتونستن بیارن. ما روز بعدش اون تا عصر اون روز ساعت حدوداً 4:30 بعد از ظهر بود که من از دور دیدم علی آقا چیستاز آمد توی خط. برام تازگی داشت که مثلا توی این زمان نباید علی آقا میامد توی خط، چون در حال درگیر و عملیات و اینها بودیم، یه مقداری کار سخت بود. یه دفعه دیدم علی آقا با چند تا از بچه ها آمد توی خط، بعد دیگه آمد و نشست پلو ما صحبت و اینها. بعد به ما گفتش که فلانی بیا داریم و جای خلوتتری بین چند تا سنگرها بود، ما رو برد اونجا بین لشکر 31 عاشورا بود و خود ما که اونجا مستقر شده بودیم، اونجا یه دفعه شروع کرد گریه کردن علی آقا، به شدت شروع کرد گریه کردن و اینها. بالاخره دیگه گفتش که آره آقا مصیب شهید شد. خب خیلی سنگین بود برای ایشان، چون تمام لحظات زندگی این دوتا با هم بود، توی تمام مأموریت‌ها در کنار هم بودن و شاید براش خیلی سخت بود. دیگه یه ساعتی نشستیم مفصل آیه چیستاز اونجا نشست گریه کرد، خیلی روزه خواند و گریه کرد، روزه خواند و گریه کرد. بعد دیگه علی آقا دیگه شب بردن و قرار شد که فردای اون روز ما بریم دیگه با آیه چیستاز پیکر شهید رو انتقال بدیم به همدان و اینها، که یه مقداری طولانی شد، یکی دو روز طول کشید. ما روز 29 آمدیم همدان با علی آقای چیستاز بودیم، با چند تا از دوستان این همرزم شهید آمدیم همدان که خبر رو بدیم چطور میشه به خانواده بدیم. وقتی که آمدیم دیدیم که روز 29 ما رسیدیم همدان، تقریبا یک روز به عید بود، دیدیم همه دنبال عید و نوروز و حرفا بود. علی آقا توی شهر به من گفتش که فلان برو منزل ببین چه خبره، میشه کاری کرد یا نه. من آمدم دیدم که اکثرا دیگه توی شب عید اصلا جایی گفتنش نیست. رفتم علی آقا گفتم که الان موقع این کار نیست، بذاریم یه وقت دیگه. یه دو سه روز طول کشید، دیگه روز دوم عید یا سوم عید بود که دیگه اطلاع دادن که آمدیم دیدیم دیگه باید کم کم زمزمه هاش رسیده بود که بعضا بچه ها مجروح شدن و شهید شدن و اینها. آمدیم خدمت حاجه آینان که دیگه اونجا گفتیم که بعد آقا مصعب مجروح شده. بعد دیگه خود اینها متوجه شدن، مادرمانم گویا خواب دیده بود که ایشان شهید شده. وقتی که ما گفتیم مجروح شده، گفت نه من خواب دیدم که ایشان به شهادت رسید.
اگرچه رفتند اما شهیدان ماندگارانند، به سر بردند تا آخر پشام عهد و پیمان را. اگر خواهی که با مانی به دوران جا بدان مانی، گره بر زلف جانان زن سر زلف پریشان را.
یکی از خصوصیات باز آقا مصیب این بود که حالا برای خودمانم درس بود، خیلی عجیب بود. بالاخره ما توی لشکر انصار حسین خودمان تو گردانهای عملیاتی بودیم و میدانستیم که چه خبر مثلا منطقه، ولی چون ایشان اطلاعاتی بود اصلا یک کلام عنوان نمی کرد، خیلی سر نگه می داشت. بالاخره حتی این بود که ما که داداشش هستیم بیاد بگه مثلا منطقه عملیاتی کجاست و اینها، اصلا نگفت و ما هم جرأت نمی کردیم از این سوال کنیم. یعنی اون هیبت و منشش و رفتارش طوری بود که ما جرأت نمی کردیم بگیم که حالا آقا مصیب منو کجا چه کار داری میکنی، کجا شناسایی میکنی، اینها خیلی عجیب بود. خصلت بعدیش این بود که در خصوص فرماندهانش خیلی اطاعت پذیریش بالا بود. مثلا همین علی آقای چیستازیان شاید یکی از دلایلی که اینقدر مانوس شده بود با آقا مصیب این بود که آقا مصیب اطاعت پذیریش عجیب بود از ایشان. کمتر اتفاق می افتاد مثلا علی آقا بهش بگه فلان کارو بکن، قبل از اینکه علی آقا بگه خودش می دانست که آقا الان زمان این کاره، باید برای علی آقا انجامش بده و می رفت اون کار رو انجام بده قبل از اینکه بهش دستوری بدن که این کار رو انجام بده.
شهدای ما زنده اند، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون.
ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند، ما همه افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم.
چقدر پادشاه ها که یک شب سرنگون شدن. صدام اراده میکرد اسلحه رو در میورد، همونجا دامادش میخواست باشه، بچهش میخواست باشه، کی جرأت داشت جلوش حرف بزنه؟ 200,000 نفر از جوانای ما رو به ناحق خونشون رو روی زمین ریخت. کجا رفت صدام؟ عزتش چی شد؟ بزرگیش چی شد؟ به ثروت و قدرت نیست. امام کجا رفت؟ صدام کجا رفت؟
بیشتر از همه کار کردن شهید مسیب دیدم، شب و روز نداشتم. با قاطعیت میگم که در کار از خود کار بیشتر کار کرد.
واقعا احساس خستگی نمی کرد.
یعنی اگر شهید چیستادیان انتظار داشت که مثلا شهید مسیب مثلا تا سه بره، شهید مسیب مجیدی تا 10 آخر شفته بود.
شنوندگان عزیز و محترم، برای بنده افتخاری است هم صحبتی و هم کلام شدن با همرزمان سردار رشید سپاه اسلام شهید مسیب مجیدی. از شما هم تقدیر و تشکر میکنم که همچنان ما رو همراهی میفرمایید. اما اجازه بدید من هم صحبت بشم با جناب جعفری از همرزمان این شهید عزیز که آقای جعفری، من خدمت شما سلام عرض میکنم، ممنون و سپاسگزارم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاراتان که پیام رسان پیام شهدا هستین سلام عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای خدمت شما. شهید مسیب مجیدی یک خصوصیات اخلاقی ویژه‌ای داشت. یک شعری هست اگر اقرار نکنی میگه آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. همه شهدا یک خصوصیت اخلاقی بارز و یک فضیلت اخلاقی مشخصی دارن و شهید مسیب مجیدی اکثر این خصوصیت ها رو داشت. یکی از کسانی بود که هر جا بود علی آقا تقریبا خیالش راحت بود. حالا دوستانی هم هستن که الحمدلله در قید حیات هستن که در اکثر جاها بودن، علی آقا یک بخش از اردامونشون استرس و ناراحتیش برطرف میشد، یکی از اونا آقا مسیب بود. سال 63 شهریور ما بود، یک ماموریتی علی آقا داد به آقا مسیب که برن منطقه‌ای که همین گشت پیش آمد که شهید عطایی نشان آورد پشت خط، منطقه تنگ بیجار، و شهید موسا برادر موسا فرمانده اطلاعات عملیات تیپ امیرالمومنین و چند تا از فرماندهان آمدن منطقه که آقا مسیب، علی آقای چیتسازیان و سردار همدانی هم من فکر میکردم که تو اون جلسه نبود. امروز که اون دفتر خاطرات من نگاه میکردم دیدم که بله اون روز حاج آقا هم منطقه بود که آمدن توجیه کردن، به اصطلاح خطی میخواستن تحویل بگیرن برای شناسایی. بعد از این که توضیحاتی که دادن تو منطقه تو دیدگاه و رو نقشه، یک سری سوالات هم آقا مسیب از اون دوستان تیپ امیرالمومنین کرد، فرمانده اطلاعات عملیات اونجا برادر موسا که بعدن رفت شد فرمانده اطلاعات عملیات لشکر 27 تهران و والفجر 8 شهید شد، یک نگاهی با آقا مسیب کرد، یک لبخندی زد و صلوات فرستاد. من برام سوال شد، گفتم این صلوات برای چی بود؟ گفت این جوان واقعا صلوات داره، یعنی هم از نظر به اصطلاح ذکاوت و فکور بودن قابل تحسین بود، هم از نظر به اصطلاح به عنوان یک فرمانده میدانی که تو کار بزرگ شده بود، یعنی سوالای کلیدی و اساسی که تو گشت پیش می آمد تو اون منطقه، همون لحظه اول آقا مصیب اینا رو تشخیص داد و از برادر موسی پرسید، که اونم به نوبه خودش یک شخصیت باردی بود، یک شخص میدان دیده بود برادر موسی، و بسیار انسان وارسته‌ای بود که هر کس یک بار میدید واقعا مجذوبش میشد. اون چون که گوهر شناس بود، آقا مصیب به لحظه اول شناخت که این چه گوهریه، و سایر فرماندارم واقعا همینجور بود. جاهایی که ما میرفتیم با آقا مصیب، افرادی که برای اولین بار آقا مصیب میدیدن مجذوبش میشدن. اگر به قول امروزی‌ها بخوایم بگیم، آقا مصیب یک فردی بود که هم مرد ستاد بود، هم برنامه ریز بود، هم آدم فکوری بود، هم یک فرمانده میدانی بود. یعنی تمام ریز و بم کار تو میدان دیده بود، بر اساس و اخلاصی که داشت، با توجه به تجربه‌ای هم که داشت، بسیار خوشفکر بود. یعنی در لحظات عرضم بزرگ شما حساس، تصمیمات به موقع و بسیار به جایی میگرفت که بعداً به اصطلاح دوستان بررسی میکردن، میگفتن این بهترین تصمیم بوده که ایشان میشده بگیره.
اسم تو تنها رو پلاکت نیست، عشق تو تنها واسه خاکت نیست، عطر تو میمونه تو لحظه لحظه ها، ای شهید با تو عمر من زندگی کردم، از تو این همه عاشقی دیدم، کی میتونه که عاشقت نباشه، پا به پا
شهید. بحث بعدی هم که این چیزی که تو ارتشای دنیا، تو رزمنده‌های تو دنیا هست، هر رزمنده، هر فرمانده کارش جنگیدنه، باید تو جنگ تخصص داشته باشه. ولی این اردن موضوع شما خصوصیات فرماندهان و شهدای ما نبود. شهدای ما بحثی که شاخصشان کرد اخلاقیاتشان بود. اخلاق علی آقا، علی آقا رو کرد علی آقا، نه جنگیدنه. شاید تکاورای بسیار وردی‌تر از علی آقا هم تو دنیا باشه. تو این لحظه‌ای که آقا مصیب این مجروح آورده بود، خودش هم یک بسیار مختصر مجروح شده بود، مسیرم بسیار طولانی بود، یعنی رفت و برگشت بالای 30 کیلومتر بود، وسط تابستان بود، آب تو منطقه نبود، ما گالون 20 لیتری با خودمان حمل می‌کردیم می‌بردیم. زمانی که صبح بعد از نماز بود، علی آقا آمد تو سنگر به دوستان گفت بلند شین، بچه‌ها مجروح شدن. ما یک مسیری رفتیم، حالا ماشینم تقریبا 2 کیلومتری می‌شد بره، که یک مخروبه‌ای بود به اصطلاح از نقطه راهی تا اونجا ماشین رفت و ماشین اونجا وایساد. ما رفتیم به دوستان، رسیدیم با برانکات اینا رو آوردیم عقب. موقعی که رسیدیم، مجروحا رو سوار خودرو کردن و کسانی که رفته بودن گشت خسته بودن اینا رو سوار خودرو کردن. آقا مصیب به خودش اجازه نداد سوار خودرو بشه، یعنی آقا مصیب با ما داشت پیاده برمیگشت و علی آقا بهش تشر داد، گفت سوار بشو. یعنی انقدر رعایت میکرد. این نکات ریزی بود که در وجود ایشان بود و از نظر اخلاقی از هر حیث واقعا الگو بود.
ما واقعا کوتاهی کردیم در مقابل ایشان، یعنی در این مدتی که بوده بایستی خلاصه کتابایی می نوشتن، اصلا سندی جمع می کردن که بینن اصلا چه کارایی کرده شهید مصیب. شهید مصیب برای لشکر، همه برای فرمانده گردانا، برای فرمانده لشکر یک شاخصی بوده. برای یعنی هر جا گیر می کردن آقا مصیب خلاصه آماده به کار بود. بچه هم همینطوری در وصیت‌نامه‌اش هم نوشته، برادر بسیجی وقتی که می‌خوای حرکت کنی به این منطقه، 10 دقیقه یه رو فکر کن ببین که خلاصه کجا می‌روی، برای چی می‌روی. وقتی که رفتی اونجا نگو چرا چرا.
عاشقی رو باید از مردانی یاد گرفت که در راه معشوق از سر و جان می‌گذرند، همچون شهید مسیب مجیدی.
شمع رخت محفلش افروختنی نیست، در طوف حریمش ز فنا جامعه احرام کردیم که این جامعه به تن دوختنی.
سپاسگزارم شنوندگان عزیز و محترم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه بودید. امیدوارم که چالش این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. التماس دعا دارم و همه شما عزیزان رو خدای بزرگ شهیدان رو سپارم. ایام به کام، التماس دعا و خدا نگهدار.
در حرم افروختنی